شو باید شما کنار بذارین، خرج کنید، خرج گسترش دین بشه. فرق خمس و زکات اینه که زکات مصرفش مشخص دست خود شما هم هست. میگن این پول باید برای این مصرف بشه، شما خودت میتونی بری مصرف کنی، اجازه هم لازم نداری. مثلا حالا اونو انشالله شبای آینده میگیم. شبای آینده بحث امشب خمسه. زکات مال گاو هست، گوسفند هست، گندم هست، جو هست، کشمش هست، این چیزا که نصاب داره. فرق خمس و زکات در مصرفش اینه که زکات مصرفش اجازه نمیخواد. میگن مال فقیره، مال مصالح عامه است، یعنی بیمارستانی ساخته بشه، پلی ساخته بشه، راهی ساخته بشه، مسجدی ساخته بشه. خب شما اگه زکات به عهدت میاد، مثلا چیزی که به عهده همه میاد، ممکنه بعضی نداشته باشن، گندم گاوگوستان نداشته باشن، ولی زکات فطره به همه میاد، میگن بده به فقیر، شما اجازه هم نمیخواد دیگه، میده به فقیر. ولی خمس اینطوری نیست. خمس باید جمع بشه یه جا، همه اموال یه جا جمع بشه تحت نظر یک نفر، خرج بشه به خاطر اینکه پول زیادی بشه بتونن کارهای بزرگ کنن. مصرفش هم یه مقدار با زکات فرق میکنه. خمس اجازه میخواد. اگر خودت مثلا یه جایی فکر میکنی لازم پول خرج بشه، میری اجازه میگیری، میگی من میدونم که اینجا این پول لازمه، اجازه میدین من خرج کنم، یا اجازه میدن یا نمیدن، یا یه بخشش رو اجازه میدن. مثلا اگه دقت کرده باشین، وقتی که سیل میاد، زلزله میاد، یه مشکل پیش میاد، یا یه مشکلاتی برای بعضی از مسلمان ها پیش میاد، تلویزیون اعلام میکنه که مثلا فلان مرجع تقلید اجازه داد یک سوم خمس برای مثلا زلزله زدگان اختصاص پیدا کنه. یعنی بدونین که برین زنگ بزنین اجازه بگیرین، اجازه عامه رو داد که فلان جا لازمه، به منم بدین، من میدم فلان جا، شما خودتون اجازه دارین بدین. پس خمس با زکات مصرفش این شد. خمس بر چه چیزهایی واجبه؟ اولین چیزی که بیشتر خمس واجبه و همه به اون مبتلا هستیم، شامل همه ما میشه، منفعت کسبه. یعنی شما اگر درآمدی داشته باشی، که درآمدی داشته باشی و این درآمد از خرجت زیاد بیاد، یعنی مثلا من سالی 12 میلیون، مثلا 12,000 تومان، 12,000 تومان خرجمه، ماهی 1,000 تومان، یه درآمدی هم دارم دیگه، یه درآمدی هم دارم، یه خرجی دارم، پول در میارم خرج میکنم. آخر چون حساب معمولا حساب مالی سالیانه حساب میشه، چون شما یه خرجی داری، مال امشبت نیست، کاپشن باید بخری برای زمستون، تیشرت بخری برای تابستون، پشه بند بخری برای تابستون، یه خرجی هست سالیانه حساب میشه. آخر سال میبینی یه مقدار پول اضافه آوردی، این پولی که میخوای کنار بذاری پس انداز کنی، سال اول خمس داری دیگه، خمسشو داری، هر چقدر بمونه دیگه خمس نداره، سال اول فقط خمس داره. اگر مثلا من مشخصه، الان تورم زیاده خیلی نمیشه اینجوری حساب کرد، ولی اگه تورم کم باشه، مثلا من سالی 12,000 تومان خرجمه، یه دفعه یه سود خوبی کردم 15,000 تومان درآمد داشتم، خب میدونم تا آخر سال 12,000 تومانش خرج میشه، 3,000 تومانش پس انداز منه. الان میتونم خمسشو بدم، میتونم نگه دارم تا آخر سال، شاید تا آخر سال خدای نکرده لازم شد این پول، مکه خواستم خدای نکرده بیمار شدم، پول بالاخره اتفاق دیگه، تصادفی، بیماری، چیزی، میتونم همون اول بدم، میتونم تا آخر سال وایسم سر سال خمسی حساب کنم آقا پول اضافه اومد یا نیومد. اینی هم که پول اضافه میاد، هر کس نسبت به خودش ها، یعنی یه نفر هست تو خونه سازمانی میشینه، یه زندگی معمولی داره، ماشینم نداره، خب خرجش مثلا ماهی 300,000 تومان، 400، 500، 1,000,000، بستگی به نوع زندگیش داره. یکی هم هست نه، تو خونه بزرگ میشینه، خودش ماشین داره، خانومش ماشین داره، بچهش ماشین داره، خونه بزرگ دارن، همه جور دارن، اونم خرج داره. خرج هر کس به خودش بستگی داره، یه درآمدی داره، یه خرج، اون چیزی که معمولا خرج میکنه. خب اینا مثلا از قدیم مثلا اینا تو خونهشون خدمتکار داشتن، اون خدمتکار هم جز خرجشه. یکی هست سال یه بار باید مسافرت خارج بره، همیشه رفته، خب اینم جز خرجشه، ولی من نه، من تو عمرم شاید نرم، هر کس خرجش به خودش بستگی داره. اونجوری که معمولا خرج میکنه شأن زندگیشه خرج کنه، هر چی اضافه اومد سال اول خمس داره، بقیه‌اش دیگه پس اندازه، هر چی بمونه خمس نداره. چند تا چیز هم هست که خمس نداره، تقریبا همه علما میگن. یکی ارثه، یکی مهریه است، چون خمس رو گفتن مال منفعته، اینا دیگه منفعت نیست، شما کار که نکردی دیگه، خب ارث بهت رسیده. یا مهریه گرفته یه خانومی از شوهرش، یا یه چند تا چیز دیگه هم هست، اینها رو گفتن خمس نداره. خرجم خرج سال حساب میشه، یعنی من مثلا توی خانه سازمانی میشینم، امسال نیاز به خونه ندارم، خودم خونه ندارم، من خونه ندارم، توی خونه سازمانی هم میشینه. خب من به فکر هستم یه خونه برای خودم تهیه کنم دیگه، آدم 5 سال 10 سال تو خونه سازمانی میشینه، یه پولی کنار میذارم که مثلا آروم آروم زمینی بخریم، وام بگیریم، بسازیم. این پولی که کنار میذارم از خرج سالم اضافه است دیگه، چون امسال نیاز به خونه ندارم، سالهای آینده نیاز به خونه دارم. اینو عده زیادی میگن خمس داره، ولی بعضی از علما میگن خمس نداره. چرا؟ چون میگن عرفاً بین مردم هر سال این آدم باید یه پولی برای خونه کنار بذاره، پس اون پولی که برای خونه کنار میذاره خرج سالشه. این دو گروه هن، شما بستگی داره چه کسی تقلید میکنین، برید ببینید مرجع تقلیدتون چی میگه. بعضی میگن مثلا پولی که شما سالیانه کنار میذاره برای خونه، یا برای جهیزیه دختر، یا برای بعضی خرجایی که آدم از چند سال پول جمع میکنه تا انجام بده، میگن نه چون عرفن سال به سال باید یه پولی کنار بذاره خمس نداره. بعضی گفتن نه خمس داره، جهیزیه تقریبا خیلی ها میگن خمس نداره، ولی این پول خونه رو اختلافه. بعضی میگن اگه هیچ راهی نداری، اگر این پول کنار نذاری خونه دار نمیشی، مثل آقای سیستانی، میگن این خمس نداره. ولی بعضی میگن نه، چون سال به سال حساب میشه، امسال که شما خونه داری، یا خونه سازمانی میشینی یا اجاره میشینی، داری پول اجارهشو بدی، خب پس نیاز به بقیه اضافه نداری، اون باید خمس شو بدی، پولو بذار کنار خمس شو بده، بقیهش هرچی مود پس انداز کن باش خونه بخر. بعضی میگن نه شما خمس ندار. یک، پس چیزی که مبتلا به در خمس، یکی منفعت کسبه، دو معدنه. حالا ما همجوری میگیم که بدونید کسی معدن پیدا کرد خمسشو باید بده، بقیهش مال خودش. البته الان فرق میکنه دیگه، احکام اجتماعی از حکومت اسلامی هست، همه جای دنیا هم اینجوریه. گنج هست، جواهر هست تو دریا، کسی پیدا کنه مروارید، که این دیگه مال خودشه. مال مخلوط به حرام، خدایی نکرده، خدایی نکرده کسی دزد بوده، توبه کرده. اونایی که میدونه صاحب این مال کیه باید بره برگردونه، اون صاحب مال اونه، شما با دزدی که مالک مال نمیشی، این مال مال اونه، باید برگردونه. اگر صاحب مالو نشناسه، میدونه آقا این زندگی بخشی از زندگیش از حرامه و نمیدونه این چقدرش از حرامه و مال چه کسانی هم هست، مالی که مخلوط به حرامه خمسشو بدن، بقیهش حلال میشه. عرض شد که اگر میدونی باید صاحبشو بری راضی کنی، مالشو بهش برگردونی، اگر نداری بهش بگی آقا یا حلال کن یا قسط‌بندی کن. یه جوری باید صاحب ماله، خداوند عادله، کسی که برای مالش زحمت کشیده خداوند حق اون رو ضایع نمی‌کنه. چون مکه هم که بخواد هر کسی باشی، حق الناس خدا نمیگذره. چرا؟ چون میگه حق من نیست، حق این بنده است، این زحمت کشیده، عدالت من اقتضا میکنه که حق هر کسی به خودش بده، زحمت کشیده، مال اینه، چرا باید حلال باشه به تو؟ پس مال مخلوط به حرام شد که اگر میزان حرام و صاحبش مشخص نباشه. 6 غنیمت جنگیه، 7 زمینیه که کافر ذمی از مسلمان بخره. اگر کسانی که ذمی ان، یعنی مسیحی ها، یهودی ها، اینا که از مسلمان ها زمین میخرن، باید خمسشو بدن، یعنی 1/5شو برگردونن به. حالا اینا خیلی مبتلا به ما نیست، اصلش همون منفعت کسبه. عرض شد فکر نکنید خمس مال پولدارهاست، ممکنه مثلا این آقا پسر حساب کنه مثلا خمسش بشه 2000 تومن، چون پولی نداره، بگه مثلا من یه دفتر از پارسال مونده، این دفتر نیازم نشده، یه کفش مونده نیاز نداره سرجمش میشه 10000 تومان 2000 تومانش میشه خمسش. همه باید خمسشون رو حساب کنن. به قول یکی میگفت شاید یکی طلبکار بشه بگه من قرض کردم مثلا زندگی کردم خودم پول نداشتم قرض کردم، این تازه با خمس باید بگیره. همه باید خمس رو حساب کنن، کم یا زیاد، هر چیزی که اضافه اومد. عرض شد خرج هر کسی طبق چیز خودشه، یعنی درسته من مثلا ما سه نفریم سه تا پتو لازم داریم، ولی سه تا چهار تا دیگه باید داشته باشیم برای مهمان. این سه چهار تا جزء خرجمونه، حتی اگه یک سال بگذره مهمون نیاد ولی من باید داشته باشم، این خرج ماست، این خمس نداره. چهار نفرین چهار دست قاشق چنگال دارین، ولی یه شیشتایی یا دوازدهتایی باید داشته باشین برای مهمان، اینا خرجتونه، اینا خمس نداره. ولی چیزایی که نه اضافه برای اینهاست، میخرین برنجی میخرین فرشی میخرین هر چیزی اضافه میخرین، نیازتون نمیشه، اون اضافه میاد خمسشو باید بدید. معمولا هم خمس سال اول دادنش سخته، کسانی که تا حالا خمس ندادن سال اول سخته، بعد دیگه چون خمس همه رو دادین تا سال بعد هرچی اضافه اومد، یعنی شاید 5000 تومان 10000 تومان 20000 تومان 50000 تومان بشه، بستگی به خب یکی میلیارد بشه خمسش هم میلیونی میشه دیگه، بستگی به اموال داره، بستگی به دارایی شخص داره. خب برای سلامتی امام زمان صلوات دیگه ختم بفرمایید. شب اول ما راجع به عقل صحبت کردیم، عرض شد که بزرگترین نعمت خداوند عقل، انسانیت انسان به عقل، و ما وظیفه داریم عقلمون رو حفاظت کنیم. یه چیزهایی هست به عقل ضرر میزنه، یه بخشش مادیه یه بخشش معنویه. اینا خلاصه یه صحبت‌های جلسه اول من میدونم، بعد چرا جدیدن در دو دقیقه عرض میکنم. اون چیزایی که معنوی و عقل رو زائل میکنه سه تا گناه کبیره اصلیه که همه گناه ها به این برمیگرده، سه تا ریشه گناهانه: یک کبر، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی، حرص و حسد. اینا عقل رو زائل میکنه. کسی غرور داشته باشه خب بالاخره من یه آدمیم، ایشون هم یه آدمیه، ولی وقتی غرور داره میگه این کسی نیست که. خیلی خیلی واضحش توی ورزش، توی اینها مشخصه، چون وقتی غرور بگیرته همون توانایی خودت هم نمیتونی انجام بدی، همون کاری که همیشه انجام میدی هم نمیتونی انجام بدی، زمین میخوری، چون دیگه غافل میشی، میگه من میتونم، در صورت میتونم، کارت انجام نمیدی زمین میخوری. راهی که هزار بار رفتی، آدمی رو که هزار بار شکست دادی باید این دفعه شکست میخوری. غرور اینه، این ریشه همه گناه هاست. اگه دزدی میکنن، اگه غیبت میکنن، دروغ میگن، خیلی وقت به خاطر غروره، میگه این کسی نیست که، این چیزی نیست که. گناه بعدی حرص، از اون چیزی که بیشتر نیازشه، مستحقشه، دنبال بیشتر از اونه، به خاطرش هم تلاش نمیکنه، مفت میخواد، این حرص. و سومیش حسد، نمیتونه ببینه کسی چیزی داره، خب زحمت کشیده داره، یا دارایی معنوی یا دارایی مادی، آبرو داره، نمیتونه ببینه. چرا؟ چون چشمش تنگه، زحمت کشیده، کار کرده، آبرو دار شده، تو هم کار کن، تو هم به بقیه خوبی کن تا آبرو دار بشه، یا زحمت کشیده مال به دست آورده، یا خب پدرش پول دار بوده حقشه دیگه، من باید زحمت بکشم خودم پول در بیارم. اینها آفات عقله، عقل آدم رو زایل میکنه. یه چیزایی هم مادی هن عقل رو زایل میکنن. چی بود؟ اولیش مستی بود. کسی که مست بشه عقلش زائل میشه. عقل سرمایه آدمیه. ببینید کسانی که مواد مخدر میکشن به چه حالتی میفتن دیگه، میبینید شما، از آدمی قشنگ خارج میشه، قشنگ مثل کرم میشه، میفته. یه کسانی که مشروب میخورن، اصلا الحمدلله این شهر خیلی پاکه، من نمیدونم اینا رو بگم نه، خیلی مشکلات زیادی بعضی جاها هست که سطح فرهنگ، سطح دین پایینه، یه کارایی میکنن، یا مواد روانگردان یا مسائل دیگه، این قرصا، این مواد مخدر، این مشروبات الکلی، اینا عقل رو زایل میکنه. کسی عقل نداشته باشه، نه حیا داره، نه ایمان داره، نه علم داره، هیچی نداره، هیچی نداره، از انسانیت داره انسانیت خارج میشه. پس عقل سرمایه آدمی، ما موظف حفظش کنیم. شب دوم درباره چی صحبت کردیم؟ درباره ایمان. من از دوستانی که اینجا هم مخصوصا جوانترها، ببخشید بعضی بزرگترها رو میبینم تو مجلس هستم، من بیشتر مخاطبم توی این صحبت ها جوانترها هست. اینا اگه یادداشت کنن سیر و بحث رو بنویسن خیلی خوبه، یه برنامه برای انشالله در نظر گرفته میشه. شب دوم درباره ایمان صحبت کردیم، فرمودیم کسی که عرض شد، کسی که عقل داشته باشه، ایمان خواهد آورد به هر چیزی. ممکنه مثلا عقل داره دیگه، منتها عقلش خیلی پایینه، خیلی کوتاهه، میفهمه خدایی هست و نمیدونه کیه، یه بت درست میکنه میگه این خداست، این سمبل خداست، چون میدونه خدایی هست باید ایمان بیاره. عقلش همینقدر میفهمه، ولی عقل داره. تو مثلا کسانی که عقلشون کاملتر میفهمن خدایی که اینو آفریده، خب بالاخره نمیشه خودش هم مادی باشه، چیز مادی میپوسه، چیز مادی خودش خالق میخواد، خودش بزرگتر از ماده است، غیر مادیه، زمان نداره، مکان نداره، چون اون زمان آفریده، اون مکان آفریده. این ایمان. و این ایمان فرقه‌های متفاوتی در دنیا به وجود اومده، دین‌های متفاوتی، مذاهب متفاوتی، هر کدومشون به یه چیزی ایمان دارن. ما به اسلام ایمان داریم، تسلیم بودن در مقابل خداوند. دینم یعنی روش، به فارسی راه. ایمان راه زندگی ما رو نشون میده. دین اسلام از سه بخش تشکیل شده. اصول دین که اصل دینه سه تاست: یگانگی خداوند، توحید، نبوت، رسالت محمد مصطفی. و معاد، روز قیامت. دو تا هم که شیعه اضافه کرده، که عدالت خداوند که اهل سنت قبول ندارن، مثلا اشعری ها، و امامت که ادامه نبوته. برای من مثلا ما بچه ها میگیم اصول دین 5 تاست، ولی اصلش 3 تاست. این 3 تا که هیچ کسی یکیش رو قبول نداشته باشه کافر میشه، نجس میشه. پس دین از 3 بخش تشکیل شده: دین اسلام، اصول دین، فروع دین که عرض شد 10 تاست، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، جهاد، امر معروف نهی از منکر، تولی، تبری، که درباره اینا آروم آروم انشالله هر شب یه بخشش صحبت میکنیم. امشب درباره خمس صحبت کرد. و هدف دین که چیه؟ بخش سوم، اصول، فروع، اخلاق، که هدف دینه. ما تمام دین ما به خاطر اخلاقه، به خاطر اینکه غرور نداشته باشه، به خاطر اینکه حسد نداشته باشه، به خاطر اینکه هرس نداشته باشیم، خوش اخلاق باشیم. این هدف دینه. اینی باید سلو و تمام مکارم الاخلاق. امشب در مورد علم صحبت میکنیم. چه کسی میتونه ایمان بیاره؟ چه کسی میتونه فرق خوب و بد رو بفهمه؟ کسی که ذهن بازه، ذهن فعالی داشته باشه، کسی که خودش صاحب فکر باشه، دانا باشه، دانشمند باشه. آدم نادان، آدمی که حزب باده، باری به هر جهته، این فکر نداره، این نادانه، جهل، جاهل، ایمان نمیتونه بیاره. علم هم یه چیزیه که ارزش ذاتی داره. یعنی چی؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود اطلب العلم ولو بالسین، علم را بیاموزید هرچند در چین باشه. اون زمان این وسایل که نبوده، دورترین جای عالم چین بوده، که عده آدم این که هنوزم خدا رو نمیپرستن و هنوزم از ما خیلی دورن، با هواپیما شاید در 12 ساعت پرواز باشه، پیاده بخوای بری که ماه ها راهه، با ماشین هم هفته ها راهه. علم چیزی که ارزش ذاتی داره. عالم، علم صفت ذاتی خداونده، صفت ذات خداوند. و علم یه ابزاریه که آقایی میاره، سروری میاره. ما مسلمونا 1000 سال پیش که عالم بودیم، بقیه دنیا نادان بودن، ما آقای دنیا بودیم. بزرگترین دانشمندان بشریت که هنوزم هنوزه بزرگترین دانشمندان بشریت از ما بودن. ابن سینا از ما بود، ابو ریحان بیرونی، خوارزمی، اینا همه از ما بودن. ما اون زمان آقای دنیا بودیم. علمو که گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ شهوترانی. دیگران رفتن سراغ علم، کپلر و گالیله و ادیسون. ما رفتیم سراغ چی؟ پادشاهان شهوتران، آدمهای نادان. خب ما زیر دست شدیم، بقیه شدن آقا. هر کس علم داشته باشه آقاست. علم چیزی که ارزش ذاتی داره، ربطی به اون آدم نداره. مسلمون باشی یا نه، بعضی چیزا ارزش ذاتی داره، مثل ادب، مثل تقوا. فرقی نمیکنه طرف کیه، این آدم قابل احترامه. هر دینی داشته باشه، آدم با ادب قابل احترامه، آدم دانشمند قابل احترامه. اینا ارزش ذاتی دارن. دین اسلام بسیار بسیار به علم بها داده. فرمودن یک عالم از 70,000 عابد بالاتر. عبادت بدون فکر، عبادت بدون علم. خداوند با علم عبادت میشه. بیشترین عبادت خداوند با علمه. خداوند که نیازمند خمراز شدن کسی نیست. خداوند میخواد اونو بشناسن، خداییشو بشناسن. کسی که خدایی خداوندو بدونه اونو عبادت خواهد کرد، نه کسی که فقط خمراز بشه. تو اگر خدایی خداوندو بدونی، برای اون سجده کنی، اون سجده به تمام دنیا میارزه. اگر نه خیلی جلو بت هم سجده میکنن. اون فیزیک سجده که مهم نیست، اون روحشه. دیشب عرض شد انما الاعمال بالنیات. علم سرعت زندگی آدم بالا میبره. علم به شما کمک میکنه بهتر زندگی کنید. علمه که زندگی شما رو بهتر میکنه. اما یک نکته خیلی کلیدی و مهم هست. این علم که به زندگی شما سرعت میده، با این سرعت به کدوم طرف میخواین حرکت کنید؟ جهت زندگی شما رو چی تعیین میکنه؟ جهت زندگی شما رو ایمان تعیین میکنه. علم سرعت میده، ایمان جهت حرکت میده. شما علم هر روز تلویزیون بزرگتری درست میکنه، تلویزیون کم مصرفتر، بزرگتر، با رنگ بیشتر. ولی چه چیزی در این قرار نمایش داده بشه؟ ماشین بهتری درست میشه، ایمنتر، کم مصرفتر، سریعتر. ولی کجا میخوایم بریم با این ماشین؟ علم ابزاره. اون روح و فکر با ایمان، با عقل. اینی که اسلام خیلی سفارش کرد، اون آیه شریفه‌ای که اول عرایزم تلاوت کردم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، خیلی نکته ظریفی داره. یعنی خداوند نگفته عالم بر نادان برتری داره، گفته آیا شما نمیفهمید که عالم بر نادان برتری داره؟ یعنی یه چیز فطریه، همه میفهمن. و رسول الله فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. هر زن و مرد مسلمانی فریضه و واجب است بره علم یاد بگیره. خب علم انواع مختلفی داره. کدوم علمه که از همه اشرفه، شریفتره؟ اون علمیه که به شما جهت زندگی رو یاد بده که ما چجوری زندگی کنیم. بله خوبه آدم فیزیکی یاد بگیره، شیمی یاد بگیره، خیلی خوبه. لباس بهتر تولید میشه، ماشین بهتر تولید میشه، وسیله بهتر تولید میشه. ولی یه چیزی هست از این بیشتر ارزش داره. عرض شد که با این هواپیما کجا میخوای بری؟ لباس خوب بپوشی، چجوری زندگی کنی؟ اون سبک زندگی که الان دارم میگم اونو ایمان معین میکنه. من ماشین خوب داشته باشم، برم علم یاد بگیرم، برم دیدن پدر و مادرم، برم دیدن همسرم، یا اینکه بری جای دیگه. اینو ایمان مشخص میکنه. تأکید بسیار زیادی که در اسلام به علم شده روی این علمه. اول علم دینه. شما رساله های عملی هم که نگاه کنید همون مسائل اولیه نوشته مسائلی را که انسان غالباً به اون نیاز داره واجب یاد بگیره. یعنی ماها باید بدونیم چجوری زندگی کنیم. کسی که طلا فروشه باید بدونه ربا در طلا چجوریه. کسی که بانکیه باید مسائل مالی رو بیشتر از بقیه بدونه. همه ما باید بدونیم، ولی اون بیشتر از بقیه باید یاد بگیره. کسی که کشاورزه مسائل زکات رو باید خوب یاد بگیره. الفقه ثم المتجر، اول یاد بگیرید بعد برید به بازار. کسی که با نامحرم بیشتر سر و کار داره باید احکام نامحرم رو بهتر از بقیه یاد بگیره. کسی که قصابه احکام ذبح رو باید خوب یاد بگیره. تا کسی که مثلا آدم عادی شاید تو عمرش هم مثلا سر کارش با ذبح گوسفند و حلال و حرامش نیفته. اینها رو باید یاد بگیریم. اگر اینها رو یاد بگیریم علم یه سپریه، ایمان میاره برای آدم. دیگه ما نمیترسیم از این ویروس های مادی و معنوی. دیگه نمیترسیم، ایمن میشیم. ببینید همیشه ما فرزندانمونو که نمیتونیم تو خونه حبس کنیم، خودمونو که نمیتونیم حبس کنیم هیچی نشنویم. تو دنیا همه جور آدم هست، همه جور فرقه هست، همه جور فکر هست. اون قوه تشخیص مهمه که بد از خوب تشخیص بده. اصطلاح فقهی و شیعیش تقواست، پرهیزگاری، پرهیز از بدی ها. باید بدی رو بشناسی ازش پرهیز کنی دیگه. وقتی بدی رو نمیشناسی چوری میخوای پرهیز کنی؟ چطور ما در غذا خوردن، در خوراکی ها نگاه میکنیم، تاریخ انقضاش رو نگاه میکنیم، محتویاتش رو نگاه میکنیم؟ در موارد معنوی هم همینطوره. ما باید بدونیم دروغ چیه، تهمت چیه، غیبت چیه، غرور چیه، فرقش با کبر چیه. اینها رو باید بدونیم تا گرفتارش نشیم. در سطح پایین احکام رو باید یاد بگیریم. عرض شد دین اون قشر دین، پوسته دین احکامه، اون اولیاته. اینا رو یاد بگیریم برسیم به مغز دین که عرفان شناخت خداونده، و اون اخلاق امام حسین علیه السلام برسیم. چطور بود امام حسین اینقدر اخلاق نیکویی داشت؟ معاویه بسیار مکار بود. امام حسن لشکر جمع کرد که بره با معاویه بجنگه. یه بار پیک اومد از طرف معاویه، یه مقدار نامه آورد برای امام حسن. تمام سران قبایلی که امام حسن اینا رو جمع کرده بود، لشکر جمع کرده بودن که برن با معاویه بجنگن، نامه نوشته بودن که به معاویه که تو خیال راحت کسی با تو نمیجنگه، بیا ما این حسن بن علی رو کتبسته به تحویل میدیم. اینقدر آدم ها نادان بودن، اینقدر آدم ها خیانتکار بودن. آیا اینا در زندگی در زمان معاویه زندگی خوبی داشتن؟ تونستن آقا زندگی کنن؟ کسی که بیدین باشه بر شما سروری کنه، بر مردم سروری کنه، اولین کاری که میکنه اونا رو خفیف میکنه، خار میکنه، نادان میکنه، نمیذاره چیزی یاد بگیرن. تا میتونه مراکز فساد، مراکز فحشا، مراکز شهوت، میگه از کمر به پایین آزاد، هر کاری دلتون مشغول باشید، فکر نکنید. جلوی فکر رو میگیره. چون فکر کنی میفهمی بابا این کسی نیست که داره به تو حکم میده، این که از تو پایین تر، این که از تو نفهم تره، این خودش هم آدم شهوترانیه، چرا من باید به این سواری بدم؟ ولی اگه مشغول شهوت باشی، مشغول دنیا باشی، به این چیزا فکر نمی کنی. میگه حالا من همین مشروب رو بخورم، همین فساد. آدم های حکران غیر خدایی اینجوریه، آدم ها پست میکنه، سر حیوانیت نگه میدن. معاویه اینجوری بود. امام حسن دید نمیتونه به جنگی با معاویه، همه اینها دارن خیانت میکنن. بعد معاویه ولی بازم میترسید چون میدونست این پسر علیه بخواد میتونه لشکر جمع کنه و بلده به جنگی، میتونه نصف مملکت از دستش در بیاره. یه شرایط خوبی رو داد به امام حسن. امام حسن دید شرایط خوبه که یک، امام حسن دو تا شرط هم تازه اضافه کرد. دو تا شرطی که امام حسن اضافه کرد، یک اینه که معاویه حق نداره بعد خودش جانشین بذاره. دو، به هیچ کدوم از طرفداران امام حسن حق تعرض نداره. اینها طرفداران امام حسن باید آزادانه زندگی کنند. معاویه پذیرفت و اون آتش بس امام حسن که معروف شده به صلح امام حسن، مقام معظم رهبری کتاب در این زمینه نوشتن، اون اتفاق افتاد. امام حسن توسط دسیسه معاویه شهید شد. امام حسین امام شد. 10 سال، 10 سال معاویه زنده بود، امام حسین امام بود، ولی قیام نکرد. فکر نکنید امام حسین به محضی که امام شد فرداش شمشیر برداش قیام کرد. نه، امام حسن با امام حسین هیچ فرقی نمی کنند، شرایط فرق می کنند. امام حسن گفت من امضای برادرم امام حسین گفت من امضای برادرم بزرگ امام حسن رو قبول دارم، این توافق که نوشته رو من قبول دارم. دید با معاویه نمیشه جنگید، این آدم دسیسه بازه، جلو مردم که کار بد نمی کنه، تو خونش میره مشروب میخوره، هرچی فساد و فحشا میکنه، جلو مردم میگه من خلیفه رسول الله هم از طرف عثمان نصر شدم فلان، اینا میخوان منو بردار. مردم هم همه دنبال شهوترانی هم. امام حسین صبر کرد تا معاویه تا مرد. معاویه که مرد، خبرش رسید به امام حسین. یزید که میگن معاویه وقت قبل اینکه بمیره یه توصیه به یزید کرد، حالا یزید حاضر بود یا به بقیه گفت بهش بگن، گفت به 3 نفر کار نداشته باش. یکی عبدالله ابن عمر، یکی حسین ابن علی، یه نفر دیگه هم بود پسر زبیر، عبدالله ابن زبیر. گفت به این 3 تا کار نداشته باش، یکیشون شهوترانه، اون یکی عابد و زاهد، اصلا کاری نداره. این حسین ابن علی را ازش بترس، اگه قیام کرد شکستش دادی، این خاندان پیغمبر به این تعرض نکن، مردم علیه خودت نشورا، تحت الحفظی جو محاصرش کن، بذار عبادتشو بکنه، فقط مواظب باش دوباره مثلا قیام نکن. اگرم قیام نکرد که هیچ، به این کار نداشته باش، اینا آبرومند. یزید به محض اینکه آدمی که کاملا بیعقل بود، به محض اینکه سر حکومت رسید، نامه نوشت به والی مدینه که یا بیعت امام حسین رو برام بیار یا سرشو. والی مدینه شبانه امام حسین رو طلبید. امام حسین فهمید، با حدود مثلا میگن 40 نفر جوان شمشیر به دست رفت منزل والی مدینه. به اونا گفت شما بیرون وایسین، من میرم داخل، اگر صدای من بلند شد حمله کنید. رفت داخل، والی مدینه گفت آقا همچین نامه اومده، شما بیعت کن، نذار مشکلی پیش بیاد. تمام حرف اینه، تمام حرف امام حسین اینه. ببینید امام حسین نمیتونست قیام کنه، دیدین که 72 نفر موندن دورش، قیام مسلحانه هم نکرد، گفت من میرم یه گوشه. اینا ریختن دنبالش کردن، ولی زیر بار ظلم هم نرفت. این خیلی مهمه که شما ظلم رو تایید نکنید. بله ممکنه من قدرت ندارم ظلم رو از بین ببرم، ولی تاییدش هم نمی کنم. چی باعث شد یزید رسوا بشه؟ همه بگن این نمیتونه خلیفه رسول الله بشه. 2 سال بعد مرد، هیچ کس زیر بارش نرفت، چون امام حسین مخالفت کرد، نوه پیغمبره، همه میدونن این کسی اگر نوه پیغمبر بگه این روش پیغمبر نیست، میپذیرن. امام حسین گفت من نمیپذیرم تو خلیفه باشی و نمیتونم برکنارت کنم، برو هر کدت میخواد بکن، من مردم روشنگری میکنم و نمیتونم علی تو قیام کنم. گفت نه، باید بپذیری و تایید کنی من خلیفه رسول الله بیعت کنم. امام حسین گفت من سرم بره بیعت نمیکنم، انی لا ارى الموت. لا علی الحیات، من از ظالمین الا برم، من نمیتونم با این وضع زندگی کنم، این ننگه. گفت من بیعت نمی کنم. و به خاطر اینکه مشکلی برای حاکم مدینه پیش نیاد، گفت من میرم حج. بدونید که من نمیتونم قیام کنم، قیام نمی کنم، خیالتون راحت، مشکلتون اینه، من قیام نمی کنم. ذی حجه است، من میرم مکه. اومد مکه، لباس احرام پوشید. یزید با واسطه چند نفر رو فرستاد که در همون احرام حضرت رو شهید کنه. یعنی در حرم امن الهی که شما حق نداری یه پشم بکشی، یه مگس هم بکشی، حیوانات هم اونجا در امانه. خون امام حسین نمیخواستن تو خود مکه بریزن که برادر امام حسین محمد حنفیه گفت بابا اینجا حرم امن الهیه، اینجا شما پناه بگیر. گفت نه، اینجا اگر خون من بریزه میگن حسین ابن علی رفت، میدونست میخوام بکشن، رفت اونجا که خونش اونجا بریزه. من از اینجا میرم، از کوفه 12,000 نامه رسیده، میرم بین شیعان کوفه زندگی کنم. مسلمم فرستاد بره کوفه، حجش رو نیمه تمام رها کرد، تبدیل به عمره مفرده کرد، راه افتاد طرف کوفه. امشب شب سوم محرمه، شبیه که امام حسین وارد کربلا شده. میگن امام حسین به این سرزمین که رسید، دیشب عرض شد هر چند منزل به کربلا مونده، جلوی امام حسین رو گرفت، گفت که به من گفتن نذاری بریم کربلا، گفت اب نداری، من شهیدم، مسلم شهید شده، دیگه کربلا نمیرم. مردم کوفه مثل که به پدرم خیانت کردن، به برادرم خیانت کردن، به منم خیانت کردن. من وظیفه داشتم برم، حالا که فهمیدم نمیتونم، نیستن دیگه وظیفه ای ندارم، بذارید برگرد. لو ترک القتال لنا، اگر کبک رها کنه میرن به لانه خودش، بذارید من برگردم به همون مدینه. گفت نه نمیذارم. گفت پس بذارید برم یمن یه جایی. گفتن نمیذارم. امام حسین دو منزل دیگه اومد، خور گفت دستور رسیده دیگه نذارم حرکت کنه. از یکی از اهالی پرسید اسم اینجا چیه؟ گفتن قاضریه. گفت اسم دیگه ای داره؟ گفت کربلا. به اهل بیتش گفت همینجا ما منزل میکنیم. اعوذ بالله من کرب و بلا، پناه میبرم به خدا از غم و اندوه. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا.